محمد بعد كده خرج
یکی از آقایون، اولا آقایون همه اووردن هر مباحث تحقیقاتشون از عرض ذاتی و موضوع علم و دیگه ها، دو جلسه که از کلاس گذشته، یعنی نبود آقایونی که نبودن آجورشون موجه هم که باشه را آثار وضعیه برش مترتب هست. خب حالا کیا آوردن کیا نیاوردن چجوریه ببینیم. گفتیم که قطع و زن رو آقایون که خوندنه تو بحث موضوع علم شیخ که بحثی داشتن، یه سری بالاخره تحقیقات انجام دادن، یه سری مباحث مطرح شد، گفتیم جنبندی اون حرفا رو بیارن که ما ببینیم کار تا کجا رفته جلو که از اونجا به بعدش رو ادامه بدیم. آره خب حالا یکی از آقایون بالاخره حداقل داوطلبانه بگه. بله میتونید خلاصه، چون دقیق بود مطالعه هم کردم، خوبم بود، خیلی خوب بود، میتونید خلاصه در حد 20 دقیقه 4 دقیقه ای جنبندی رو بگید. کاری به حیث موضوع علم اصول رسائل، موضوع علم اصول ندارم، بله مطلق بود. نه حاصلش رو بفرمایید که آقایون هم استفاده کنن که بریم جلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاصلش اینه که آیا این علمای منطقی با آیده دادن موضوع علم مالو کسیم در نواز ذاتیه درست یا نه؟ اولین این که موضوع علم اینه یا نه؟
یکی از آقایون ببخشید کتاب آشنای با منطق مرحومای مطهری و اصول فلسفه رو اگه لطف کنه بیاره دست شما درد نکنه. بله بفرمایید. ببخشید.
در اینکه باید هر علم موضوعی داشته باشه یا نه؟ در این بحث کردیم که خب اگر موضوع به همون معنایی که خودشون گفتن زامه موضوعات مسائلشون مراد باشه، نتیجه گرفتیم بعد بررسی که نه، اینطور نیست که تمامی علوم موضوع داشته باشن، بلکه اصلا بعضی از علوم محاله که اون معنا موضوع داشته باشن، چون که موضوعات از مقولات اشی که از ناس آلهی هستن و هیچ کنه قدر مشترکی با هم ندارن، پس انتزاع موضوع انتزاع زامه واحد عنوانی از موضوعات که اینطوری هستن محاله. بعدم بحث کردیم که فرضم کنیم که موضوعات مسائل، فرضم کنیم که علم هر علمی موضوع داره، دلائل شده که متعرض نمیشیم برای اینکه هر علم موضوع داشته باشه، سه تا دلیل گفتن، اون دلایل ناقصه و نتیجه گرفتیم که نه اصلا نمیشه که موضوع داشته باشه. بعدم
بخشید این مباحث تو کلاس هم مطرح شده دیگه، تو کلاس رسائلتون ها یا شما تحقیقاتتون توش هست؟
نه
اما اصلش اونجا گفته شده. بله بفرم.
ثانیا اگه قبول کنیم که هر علمی موضوع داره، واقعا موضوع علم مالو پسوفی انوازه ذاتیه هست و در نتیجه گرفتیم که نه اینطور نیست که اگه هم موضوع داشته باشه واقعا معنی تصفیه که نه وارد ذاتی است. در علوم از خیلی چیزا بحث میشه که اصلا وارد ذاتی موضوع علم نیست، یا اینکه باید ملتزم بشیم به بعضی از تشلفات، یا اینکه التزام بشیم که استدرادن این مباحث مطرح شده در علم. مثال هایی هم زدیم. بعدا نوبت رسیده به عوارض ذاتی هم چند تا قول هست که اونی که مثلا مرحوم شیخ در شفا ابو علی سینا بعد مرحوم مظفر گفته، ظاهرا اینه که همشون قبول دارن و همش که نه، قول تقریبا قبول باشه مرارزه وارز ذاتی اونهایی که مرحوم مظفر و مرحوم شیخ و شفا شفا
چند
بشه؟
از ما آسان اگر باشه حاجو آشنای با منطق هم اگر
بایدان
اشکال نداره. حالا بیاد بشینید برسیم، حداقل بقیه بحث رو استفاده کنیم. آدرس میدید؟ میخواستیم تحقیقتون کمتر بشه اما مثل اینکه خودتون باید بیاد پیداش کنید. آدرس رو میگیم کلا دارید عبارت آی متحری رو در آشنای با منطق ابتدا
کلمه کلومبه.
آره. خب با تو نست ما سر بحث استفاده شد. خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه. کسی دیگه از آقایون اگر چیزی داره؟ خلاصش اگر توی دو سه دقیقه بفرمایید خوبه. جان بیان حضرت عالی خیلی بیان خوبی بود. من از این قسمت شروع میکنم به بحث. این که آقایون قائل شدن که ما موضوعی داریم، موضوعی برای علوم قائل میشویم، دلیل این هر چی بوده؟ تو این مسئله دو جور بیان وجود داره. بعضی از علما به اونجا که رسیدن لسان عبارات کتابشون اونجوریه که مفروض میگیرن یه حرف درستیه، قانون این که هر علمی لابد له من موضوعه، یه حرف درستیه. بعد شروع میکنن این که حالا ما موضوعو چجوری تعریف کنیم که همه مسائل علم را شامل بشه. یه بحث، یه شکل بیان که عمده لسان اصولی این هم اینطوریه. یعنی شما اگر جا به جا تو کلمات اصولی این بگردید، از همین کفایه شروع کنید، همین ایزاهر کفایه که جلو چشمتونه، نوع سبک ورود بیان اینطوریه که اول ما موضوع داریم، حالا بحث بکنیم که عوارضی که میخوایم ازش بحث بکنیم تو تعریف موضوع چیا باشن که نتیجهش این باشه که یه عده خارج نشن از بحث، بتونیم همه مباحث رو داخل علم بگنجون. یه سبک ورود تو بحث موضوع علم. یه سبک دیگه ای داریم که سبک منطقین و فلاسفه اسلامی، اونا از یه پله متقدم شروع میکنن که اصلا کی گفته ما موضوع داریم، چرا باید موضوع داشته باشیم. شما خوندید که نتیجه، دست شما درد نکنه، زحمت کشید ایران، نتیجه تابع حد وسط استدلال لحاظ منطقی، زور حد وسطه که سعه و زیغه نتیجه رو معلوم میکنه، حد وسط استدلاله که به ما کلیت یا جزئیت نتیجه رو میده. باید ببینیم حد وسط شما در اثبات موضوع علم چی بوده تا بعد ببینیم که این موضوع چقدر سعه داره. آیا همه علوم موضوع دارن؟ بعض علوم موضوع دارن؟ اگه موضوع دارن موضوعشون چی کار میخواد براشون بکنه؟ آیا باید همه اقوال شامل بشه تو علم؟ آیا باید همه مسائل رو بگیره؟ همه اینها متفرع بر اینه که ما حد وسط اثبات موضوع رو پیدا بکنیم. و به عبارت دقیق تر، این که ما موضوعی میخواییم، آیا یه باید و نباید قراردادیه؟ ما دیگه، من ابتدا که دو جلسه پیش یه مقدار سر باید و هست صحبت کردم برای این بود که الان میخوایم جا به جا استفاده کنیم ازش. آیا اینایی که قائل شدن که ما موضوع داریم اصطلاح و موازعه و قرارداده؟ چون علما اجمعت الاصابت و علا وجود الموضوع فی العلوم پس لابد لهم من موضوعه، اینطوری داریم ورود میکنیم؟ یه باید قراردادیه که باید ببینیم قراردادشون چجوری بوده، ما هم تبعیت کنیم از قرارداد. یا اینکه نه، بحث موضوع یک بحث حقیقیه، ما هم مقاممون مقام جائل و قرارداد کننده نیست، مقاممون مقام کاشفه، باید کشف بکنیم سیستم آقایون تو بحث موضوع. سبک اول ورود تو بحث موضوع سبک قبول قرارداد و موازعه است. یعنی چون گفتن موضوع داریم، ما هم دیگه تخطی نمی کنیم، موضوعی هم می خواهیم، اما حالا موضوع چجوری باشه چجوری نباشه، رو سعه و زیغ این باید و نباید باید بحث بکنیم. یه سبک است که سبک گفتم مشهور اصولیین یک چنین ورودی دارن، مگر محققینشون. نمونه بگیم، حالا حواسا رو جمع کنید ببینید، حالا یه نمونه قشنگ شسته رفته که بالاخره تطبیق این بحث‌های فلسفی بر اصولتون هم هست. شما تو اصول فقه وارد بشید، ببین آقای مظفر از المنطقش که نوشت نشون داد که موضوع قبول نداره. به شما میگم موضوع المنطق چیه؟ معرفه حجت. آقای مظفر وقتی رسید به بحث معرفه حجت نگفت موضوع و علم المنطق، گفت ابحاث المنطق. ما میخوام این مباحث منطق چه چیزایی شامل میشه. پس چیزی به نام اصطلاح ابحاث المنطق، بعد تو ابحاث المنطق شروع کرد بحث کردن از معرف و حجت، فیبحث و تارتا عن المعلوم التصوری و یسمع المعرف للتوصل به الى العلم المجهول و یبحث اخرى عن المعلوم التصدیق و یسمع الحجه لیتوصل به الى العلم المجهول التصدیقی. ابحاث المنطق، ما موضوع به اصطلاح برهانی و فلسفی قبول نداریم. یه هم ببینید اصول فقه هم که اومد گفت که آقا موضوع علم و اصول چیه؟ گفت ابحاث شتایی است که تشترک و کلها فی غرض المهم من و هو استنباط الاحکام. درست شد؟ بعدش هم گفت که آقا ولا حاجت الى الالتزام به ان کل علم لا بد له من موضوع کما تسالمت علیه کلمت المنطقی. التزام منطقی ما نداریم در حدیه باید و نبایده. فان هذا لا ملزم له، الزام کننده ای نداره ولا دلیل علی، دلیلی هم نداره. آقا دلیل یعنی طور کشف نه طور باید و نباید. مفهوم دارم چی میگم این باید و نباید کشف؟ آقا اینی که جدید اومدن جلسه دو جلسه پیش ما مفصل باید و نباید توضیح دادیم، هست و نیست توضیح دادیم، احکام جهان بینی، احکام ایدئولوژی، مقولاتشون رو درست کردیم که نشون بدیم فلسفه جاش کجاست. پس دلیل نداریم یعنی برهان وجود نداره. حالا همین آقای مظفر برید مقصد موضوع مقصد ثالثش رو ببینید. آقا من اینا رو عادت دارم ببینید ها، برید سراغ مقصد ثالثش. تو مقصد ثالث اول مقصد ثالث اومد بحث چی کرد؟ از حجت. بعد موضوع اصطلاحی که قدما آورده بودن، بعضیا گفتن که دلیل به ما هو دلیله، بعضیا گفتن ذات الدلیله ها، و حرفایی که صاحب اصول زده بود و صاحب قوانین زده بود و شیخ انصاری از تبعیت کرده بود از صاحب قوانین، همه او حرفا رو آقای مظفر آورد تو موضوع مقصد ثالث. اون موقع ما سوالی مطرح کردیم تو از تو اصول فقه، گفتیم آقا قدما که اومدن ذات و دلیل دلیل به ما هو دلیل رو گفتن، اینا رو به عنوان موضوع علم و اصول گفتن، چرا آقای مظفر رو تو مقصد ثالث گذاشتش؟ تناقض نداره این؟ گفتیم نه نداره، اصلا خیلی عاقلانه عمل کرد آقای مظفر. آقای مظفر گفته که آقا ببین میخوام باید و نباید کشف بشه توی حرفا. آقای مظفر میگه اولا دلیلی که نداریم، یک ملاک برهانی تابعیتی که تبعیت برهانه و کشف برهان از واقع و اینکه دست ما بست است و ما تابع برهان باشیم که وجود نداره. ما این اصطلاح یک قرار دادی که گفتن موضوع میخواد. اگرم منظورشون از موضوع اینه که ما یه جهت جامعه‌ای درست کنیم که یه سری از مباحث رو با هم دیگه دستبندی کنیم، جمع و جور کنیم، چجوری شما کتابو تبویب میکنید؟ به جای اینکه بگید این کتاب 600 مسئله داره، میاد میگید این کتاب 4 باب داره، بعد میگید 4 تا باب، هر بابش هم مثلا باب اولش 50 بحثه، باب دومش 20 بحثه، باب سومش 10 بحثه، باب سومش 35 بحثه، مثلا این 100 تا رو شامل میشه. این دستبندیایی میکنید که ذهن شما در ابتدا مواجهه با 600 مسئله متشتت نشه. میگه جهت جامعه درست میکنید، دستبندیایی درست میکنید. موضوع که ملاک برهانی که نداره، غایت الاما میگی موضوع آوردن یه جنبندی کنم تو مباحث. خب حالا که قراره به جنبندی باشه، او چیزی که علما به عنوان یک موضوع گفتن یعنی ملاک دستبندی، اون ملاک ملاک دستبندی مباحث مقصد ثالثه، نه ملاک دستبندی کل مباحث علم و اصول. لزوم آوردش مقصد ثالث نگفتیم هم حرف غلطیه. برهان نداره، برهان که نداره تابع اصطلاح، تابع هدفه. هدف ما چی بود؟ دستبندی بود که با مباحث علم راحت‌تر مواجه بشیم، مدیریت اطلاعات داشته باشیم. این مدیریت اطلاعات دستبندی میخواد، دستبندی رو ما آوردیم مقصد سالس انجام بدیم. حالا اگر هم یه عنوان دیگه هم پیدا بکنیم بذاریم کنارش کل مباحث جلد اول هم دستبندی کنه، بازم دستش میبوسیم، اشکالی هم برامون نداره. اما اینا دیگه تابع برهان نیست. این مدرنیته نظام اصولی اینه، یه حرفی که مظفر زد اینجا، وضای مشهور اصول مدرنش همین حرفی که مظفر به ما یاد داد. اما حالا در مقابل این منش گفتیم یه کسان دیگه سفارایی کردن، گفتن که آقا نه، علم و اصول، گفتن که آقا قبول موضوع برای علوم مبتنی بر اصطلاح و مواضعه نیست. این حرف کیه؟ حرف قاطبه محققین از فلاسفه، نمونه واضح مسئله آدرس میدیم، علامه طباطبایی، حاشیه بر اسفار، فکر کنم صفحه 35 باید باشه. 35؟ حاشیه اسفار صفحه فکر میکنم 35 باشه، حالا من یادم نیست، خیلی فاصله دارم. 85؟ جلد یک صفحه 85، جلد یک صفحه 85 توضیحی دادم اینجا که این مسئله موضوع و مسئله عرض ذاتی مبتنی بر مجرد اصطلاح و موازعه نیست، بل مما یوجب البحث البرهانی. ما اینجا دنبال اصطلاح و موازعه نبودیم، داشتیم یک ملاک برهانی رو تحقیق میکردیم، نتیجه ملاک برهانیمون اثبات موضوع کرد. پس ما از برهان استفاده میکنیم، با برهان به موضوع میرسیم. موضوع علم نتیجه یک بحث برهانیه، لذا شما هم نتیجه میگیرید، میگید ما لا برهان فی لا موضوع علی، چیزی که برهان پذیر نیست موضوع بردارن کیست، عکس نقیزه، عکس نقیز منطقیه. وقتی برهان اثبات موضوع کرد، پس هر جا برهان نبود عکس نقیز موافق داریم میگیم ما، برهان موضوع هم نیست. این یه مشی شد از آقایون محققین فلاسفه، نمونه مصنف عظیم الشأن این کتاب که یک فقیه اصولی و فیلسوفه، نمونه دیگه خود حضرت امامه، که ما بحث برهانی رو اگر اثبات موضوع کرد میپذیریم و ینعکس به عکس نقیض که چیزی هم که برهان پذیر نیست موضوع بردار نیست. لذا شما در بقای علوم اعتباری چون ملاکتون وجود نداره قائل به موضوع نیستید. آقای مظفر اون لا ملزم له لا دلیل علیه قربون جدت مال من مال اصول نبود، او چیزی که از این اکابر منطقیین و پدر جدشون فحل الفقولشون شیخ بو علی رسید و بعدش هم اینا قبول کردن، اولا نه این که اینا اجمع بر کلام بو علی چون بو علی مثل شیخ طوسی رئیس علمه، نه، دعوا سر ریاست و زعامت علمی و اجماع نیست، مقام کشف برهانی، بو علی حرفی زده، ملاک برهانی داشته، برهانش مقبول افتاده که همه علما قبول کردنه، اجماعی نبوده اولا، چون تو کلمات بعضی ها وجود داره که چون اجماع بو علی گفته ما هم قبول داریم، نه، ما تابع برهانی، تابع بو علی هم نیستیم، یک، اما برهانی وجود داشته، ما به تبع برهان نتیجه گرفتیم، و چون اون برهان در وعاء علوم اعتباری که رابطه برهانی درشون معنا نداره نداریم، اون ملاک برهانی نیست، پس موضوع علم هم وجود ها؟ نداره. گفتم امام قابل گفته برهانیه، اگه تونستیم با برهان اثبات کنیم چشم،
امام هم ظاهرا مطلق برهان نداریم، نمیشه برهان
داره. امام نگفته برهان نداریم، امام تو تحذیب گفته برهان نداریم،
نه.
حالا امام حالا مناهجو دیدید شما؟
نه
منو تحذیب نه راست میگه تحذیب اونطوری ما نشون مصنف حتما گفتیم آقا شما این چیزی که گفتیده یه استنباطی از خودتون. حرف امام یه تقدیم و تأخیری داره، شما مؤخر کلام امام مقدم کردی، مقدم کلام امام مؤخر کردی، مقدم کلام امام حرف مذکر نیست، مؤخرش مثل حرف مذکره. لذا همه شاهد امام از حرف امام استنباط کردن که امام هم همینطور گفته، گفته دلیل نداری. امام گفته دلیل نمیتونه قائم بشه، دلیل بر عدمش داری، نه دلیل نداری.
دلیل بر عدمش میگفته که نداری،
گفته دلیل بر عدم داری.
یعنی نمیتواند موضوع داشته باشه،
نمیتواند، نه اینکه دلیل نداری.
بالاتر
یه صدر و زیدی داره. حالا خواستید عبارات امام تو مشاوره البته تحقیقش بکنیم، چشم. حالا خواستم برای فضا خواستم گنجایش داشت تا اونجایی که گنجایش داره چشم. امام برهانش کرده، امام قبول داره برهانه، میگه برهانه انکار میکنه.
در...
پس رو برهان داره کار میکنه. خب حالا برگردیم دوباره، رفتیم تو حال هوای اصول امام. حالا برگردیم سراغه امام. این دفعه یه هیمنه ای داره بر کل حرفای بوعلی. بعد یعنی امام تمام حرفا رو بلد بوده، برهان داره نداره، ملاک برهانیه، اجماعی نیست، قراردادی نیست، مواضعه نیست، همه رو قبول کرده. بعد امام ایستاده به اینا گفته حالا تازه کل دعوایی که شما کردید خارج محل نزاع، کل حرفایی که زدید از شیخ بوعلی تا شما همه رو میگه، همه رو قشایدش هم جواهر الاصول های لنگرودیه، دقیق قدم به قدمش میاد با ادق بیانات میگه، به اوج کلمات بوعلی و صدرا و متکلمین و فلاسفه هم اشاره میکنه که خیلیش محل اختلافه، به بهترین نحو ممکن هم اثباتشون میکنه، یعنی اثباتشون که کرد میشه تازه شفای بوعلی. بعد رو شفای بوعلی که میسته میگه هم کلی خارج از محل نزاعه. اون یه کار دیگه ای کرده، حالا اون دیگه نادره ای بوده. حالا برگردیم اینجا، پس برسیم. پس آقا ما برهان میخواد موضوع علم اثبات بکنه، هر جا هم برهان جای بحث برهانی نیست، چون جای بحث برهانی نیست موضوع نداره. این قاعده رو باید یاد بگیریم. وقتی ما نتیجه ما این شد که لا بد له من بحث برهانی، پس نه عکس نقیض میگیریم که ما لا برهان فی لا موضوع له، لا موضوع له به خاطر اینکه برهان نیست، نه به خاطر اینکه دلیل اجماع ما سعه و زیغش خراب میکنه، به خاطر عدم جریان برهانه. خب حالا شما برای فردا تحقیق باید بفرمایید، تحقیق دارم میگم متن و مطالعه بکنید، این تحقیق دارم میگم مشترک لفظی ها، یه تحقیق برای مشاوره میخواد که شما باید بنویسید و جنبندی کنید و ارائه بدید، یه تحقیق برای کلاس، تحقیق کلاس معنی پیش مطالعه خوبه. پیش مطالعه خوب یعنی که اگه بهتون گفتن آقا مثلا ایتیکش چی بود، یه توضیح بدید که بتونیم بریم وارد بحث بشیم. باید مراجعه بفرمایید به اصول فلسفه، مقاله 6 انتهای جلد دوم پاورقی، از این اصول فلسفه های تک جلدی فکر کنم صفحه 68 69 باید بشه. 4 تا عنوان مرحوم آقای مطهری باز کرده اونجا. مقاله 6 اصول فلسفه پاورقی، مقاله 6 ادراکات اعتباریه، اسمش ادراکات اعتباری، پاورقی داره مرحوم آقای مطهری. 4 تا عنوان باز کرده اونجا: ادراکات تولیدی یعنی چی؟ از اینجا شروع میشه آقای مطهری. بعد 4 تا بحث میکنه: ادراکات تولیدی ظرفشون کجاست، چجوری شکل میگیرن، رابطه تولیدی و تکافو به جنبش عقلانی. صفحه 68 باید بشه قاعدتا، اونطور که فکر میکنم، بازم اگه عدد اشتباه نگفته باشم. یه مراجعه بفرمایید، اون بحث رو دقیق بخونید. خب این یه بحث، حالا که تمام حرفایی که اینجا زدیم و آیمتر اونجا باز کرده، این که میگیم برهان یعنی چی، جایی که برهان جاریه، معنای این جمله چیه، جایی که برهان جاریست، این که مالا برهانفی یعنی چی، کجاها برهان نمیتونه جاری باشه، اون مقدمه بحث رو درست میکنه، برهان و عدم برهان کجاها، اینو تصویر میکنه برامون آقای مطهری اونجا. خب حالا سوال بعدی، بریم ادامه بحث. پس ما قبول کردیم جایی که برهانی موضوع داریم، حالا سوال اینه اون برهانی که اثبات موضوع کرده چیه، کدوم برهانه که نتیجهش قبول موضوعه. این سوال دوم بحث ماست. پس ما اولا قبول کردیم که موضوع تابع برهان نه تابع قرار داد. حالا میخواین سوال کنیم او برهانه رو بون بدید چیه که نتیجه او برهان قبول موضوع شد؟ اون حد وسطی که گفتیم نتیجه تابع حد وسطشه چیه که بعد ببینیم اون حد وسط به ما گفت تو علوم اعتباری نداریم، تو علوم حقیقی داریم، تو علوم حقیقی چه جوری داریم؟ ما همه ضوابطی که میخوایم برای موضوع پیدا کنیم باید با حد وسط بگردیم دنبالش، او حد وسطی که اثبات کرد موضوع رو باید ببینیم چه جوری اثباتش میخواد بکنه. سوال بعدی اینه حد وسط چیست؟ اینجا عبارات متشتته بازم. این دفعه اینجا تو خود منطقیین و متکلمین و فلاسفه عبارت ها رفت و برگشت داشت معلوم نیست. تا اونجا دعوا بین اصول و فلسفه بود که اونا گفتن اجماعی، اینا گفتن برهانیه. حالا این دفعه عند اهله یعنی علوم عقلی خود علمای علوم عقلی اختلاف کردنه که دلیل قبول موضوع چیست؟ این سوالشون بوده. بهترین کسی که بازم این مطلب رو تحقیق کرده، زیباترین عبارت، عبارت مرحوم آقای مطهری در درس دوم، درس سوم بحث منطقه، دقیق ترین عبارت من بین جمیع عبارات یه عبارت اینجاست. اولا ثم عبارت اصول فلسفه از خود ایشون، بازم آدرس میدم، اصول فلسفه مقاله سوم مقدمه موضوع چیست. اون عبارت هم تالیته به یه عبارته. آقای مطهری توضیح دادن موضوع منطق چیست. خب. کتاب منطق دیگه، مثل شما که تو اصول میخوای بگی موضوع علم اصول چیست، مثل که تو فلسفه بگی موضوع علم فلسفه چیست. اولا ببینیم معنای موضوع چیست، این بحث مشترکه. شما تو هر علمی میخوای موضوع علم خاص و مشخص کنی، اول بفهمیم خود موضوع چیه. ثانیاً ببینیم آیا لازم است هر علمی موضوعی داشته باشه. ثالثاً ببینیم موضوع علم منطق چی چیست. الان شما اینو فهمیدید، اولاً ببینیم معنای موضوع چیست، گفتیم تابع حد وسطش، باید حد وسط رو پیدا بکنی، این بحث اول. ثانیاً ببینیم آیا لازم است هر علمی موضوع داشته باشه. گفتیم که اینجا عکس نقیض بگیرید که مالا برهان فی لا موضوع علائم، در منظورش اینه، میگه اگه ما برهانه رو کشف کردیم، تونستیم نظام بحث موضوع رو برهانن القا کنیم، بعد نتیجه میگیریم که هر علمی محتاج به موضوع نیست، چون بعضی از علوم برهان پذیر نیستن، پس موضوع هم نمیخوان. بعد میگه حالا بریم سراغ علم منطق، ببینیم علم منطق از اوناییه که برهان پذیره که موضوع بخواد، یا از اونایی که برهان پذیر نیست که موضوع هم نمیخواد. بعد شروع میکنم توضیح دادم. موضوع یک علم عبارت است از آن چیزی که آن علم در اطراف آن بحث میکنه، و هر یک از مسائل آن علم را در نظر بگیریم خواهیم دید بیانی است از یکی از احوال، خواص و آثار آن موضوع خاص. تا الان چی گفتیم؟ آقا دوباره برگردیم، میخوام پله پله بریم، هیچ شکی نمونه. آقای مظفر چی گفت؟ گفت ما موضوع میخوایم، اگرم موضوع بخوایم اصطلاح هم باشه مواضعه باشه، موضوع یعنی چی آقای میلانی؟ گفت نه، گفت که اون که منطقی این گفتن موضوع کل علم ما یبحثو کن اعراض ذاتیه، اون لا ملزم لا دلیل علیه، موضوع مجرد اصطلاح و مواضعه یعنی برای دستبندی، ملاک دستبندی. آقای مظفر ملاک دستبندی یعنی چی؟ یعنی ما یه جامعه ای پیدا بکنیم بگیم تو این باب داریم از این جامعه بحث میکنیم. حالا اگه تونستی یه جامعه برای کل علم پیدا کنی بگی تو کل علم از این بحث میکنی، که الحمدلله برای کل علم یه جامعه پیدا کردی. اگه برای یه باب خاص پیدا کردی بازم اشکالی؟ گفتیم مثل تبویل دیگه، یه جهت جامعه درست میکنی، میگه آقا کل این مباحث فوره اینا. مثلا میگیم باب الفاظ، باب الفاظ و اصول بابیه که همه مباحثش قراره از الفاظ بحث بکنه. مثلا مشتق، البته مشتق بنا بر قول آقای مظفر نه قول آقای سبحانی، آقای سبحانی مشتق رو برد کجا؟ تو مقدمه علم. اگه مظفر رو بردش تو باب الفاظ گذاشتش، بعد میگه مشتق بحث لفظیه دیگه، عوامه در مورد الفاظ داره بحث میکنه، نواهی در مورد الفاظ داره بحث میکنه، نمیدونم مفاهیم در مورد الفاظ، مجمل مبین در مورد الفاظ، مطلق مبین پس یه جامعه ای درست کنیم که همه مباحث در اون تحت اون جامعه قرار بگیره. مظفر اینو گفت دیگه. منطقیین هم که گفتن ما یبحث فی عن اعراض الذات، بازم گفتن، گفتن موضوع یه چیزیست که محور کل علمه. پس این جمله، خود جمله این که ما محوری میخواهیم برای مباحث، یه جمله عامه. هر این جمله رو گفت، شما نگید حتما قائل به موضوع برهانیه. هم اونا میگن هم اینا میگن. آقای مطهری بازم ملتفت به این نکته، نه خودش فقیه و اصولی بزرگی بوده، گفته که آقا این جمله قبول، جمله بدیهی، موضوع علم عبارت است از آن چیزی که آن علم در اطراف آن بحث میکنه. هر یک از مسائل آن علم را در نظر بگیریم، خواهیم دید بیانی است از یکی از احوال و خواص و آثار آن موضوع. اینو مظفر هم قبول داره، میگه اگه من تونستم یه موضوعی پیدا کنم که بالا سر علم اصول بذارمش، بعد میگم علم اصول مباحثش در مورد موضوع همونطور که حجتی که پیدا کردم، میگم آقا مباحث حجت همه در مورد این حجته که گذاشتمش عنوان تو. پس فرق ما، آقای خواهش میکنم دقت کنید، پس فرق مایی که دنبال برهان اثبات موضوعی با اونایی که موضوع رو اصطلاحی و موازعه ای دیدن چیست؟ سوال یه جمله مشترکه. آیا در این عبارتی که منطقیین و فلاسفه در تعریف موضوع علم به کار برده اند این است؟ منطقیین نگفتن موضوع نه چیزی که از احوال آثارش بحث میکنه، نه، منطقیین چی گفتن؟ موضوع و کل به علم هو ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. این ما بین اختلاف ما با اونا هست. آثار و خواص و عوارض جامعه. هم من میگم موضوعی که دارم درست میکنم آثار و خواصش رو میخوام بحث کنم تو علم که برهانی هست، هم آقای مظفری که خواست تو علم اصول یه جامعه درست کنم، یه جامعه درست میکنیم، حالا یا برای یه باب یا برای کله که دستبندی کنیم. پس خود این آثار و عوارض ملاک نیست، او چیزی که مهمه این تعریف است. ما یبحث فیه عن عوارض
الذات. اینطوری میشه گفت که آثار خواص هم عرض غریب و شامل میشه هم عرض ذاتی.
آفرین، احسن. بعد میخوام همینو بگیم، احسن تا میلانی. داریم به عوارض یه قیدی میزنیم. آخ ببینید، اما ببینید چقدر ترتیبش قشنگ های مطهری گفته، هجی کرده مفاهیم رو یکی یکی داره میاد جلو. اول تعریف عمومیشو میگه که اونا هم شامل میشن، بعد حالا ببینیم ما چی میگیم. ما میگیم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. آقا اونا چی گفتن؟ تعریف قبلی چی بود؟ ما در علم از احوال آثار عوارض موضوع گفتگو میکنیم. آقای مطهری میگه این عامه، یه حرف عامه و حرف ماره ماست. فرق اون بالای بای پایینه چی آقا؟ چرا خواسته؟ آفرین آی فرهنگ داری، قید زدیمه تو بالایی یه وصفی اومده، عوارضی که متصف به ذاتیته در مقابل مطلق عوارض. به قید آقا پس انما الکلام، کل الکلام، کلید بحث رو عوارض ذاتی باید پیاده بشه. این دانشمندان به جای این که بگویند موضوع هر علمی عبارت است از، تکرار میکنه ها، آن چیزی که آن علم از احوال و خواص و آثار او بحث میکنند، به جای احوال و آثار کلمه قلمبه عوارض ذاتیه را به کار بردند. چرا؟ بیچقتن؟ بیجهت؟ نه، بیجهت نیست. آنها دیدند که احوال و آثاری که به یک شی نسبت داده میشود بر دو قسم است، گاهی واقعا مربوط به خود اوست، گاهی مربوط به خود او نیست، بلکه مربوط به چیزیست که با او یگانگی داره. بازم ذاتی و غریبه داره توضیح میده، واقعا مربوط به خود اوست یا واقعا مال او نیست، مال رفیقشه. حکم احد المتحدین ما به دیگری داریم سرایت میدیم، نسبت میدیم، به تعبیر اصولی، به تعبیر منطقی. پس ما باید رو چی کار کنیم آقا؟ رو عرض ذاتی. پس همینجا نتیجه هم گرفتیم، حالا عبارتو برید دوباره تا آخرشو ببینید. نتیجه گرفتیم که برهان اثبات موضوع نزد فلاسفه مسئله عرض ذاتی است، برخلاف اون مطلب. نه اینکه حالا اگر قبول کردیم موضوع داریم حالا ببینیم عرض ذاتی رو چجور تعریف کنیم. این کاری بود که اصولی میکرده برعکس
نده،
اینا میگن که نه، تنها دلیل بر اثبات موضوع خود اون قول آقایون به عرض ذاتیه. باید ببینیم چجوری عرض ذاتی میتونه اثبات موضوع کنه، نه اینکه مثلا اصولی این بیاد جلو بگید آقا ما موضوع داریم حالا ببینیم عرض ذاتی چیه. همه اینطوری میگن، میگن آقا ساعت خارجا رو ببین، آخون گفته موضوع داریم، بعد گفته حالا عرض ذاتی رو چجور تفسیر کنیم؟ عرض ذاتی رو مثل قدما تفسیر کنیم که نمیدونم 8 از 9 تا 8 از 9 تا نمیدونم 3 تا یا 4 تاشو شامل بشه، یا مثل من آخون تفسیر کنیم که از 9 تا 8 تاشو شامل بشه، یکیشو شامل نشه، ما لا واسطه فی العروض بگیریم، ما یو خفی حد الموضوع قبل الموضوع فی حد بگیریم، نمیدونم اینو بگیریم. تمام این حرفا نشون دهنده اینه که اینا هنوز به مرام منطقیین و فلاسفه دری بحث نرسید.
اینا شک میتونه از خودش فهمید که از خدای کلا میفهمید شد که از اول از عوارض ذاتی به
حالا کل ادامه شد دیگه، تا آخر نخوندم من. تنها دلیل ما بعد حالا عبارت اصول فلسفه رو باید بیاریم،
اول باید ترتیب بندیش اینه دیگه، اول اثبات بشه که هر علمی موضوع داره یا نه، حالا موضوعی که داره اون موضوع چیه؟
عبارت کل نه که راست میگی،
ترتیب منطقی اینه
باشه، عبارت راست میگی، این جمله اینه، نتیجه جمله اینه، موضوع کل علم ما یبحث فی عوارض، اول بگیم موضوع داره بعد بریم سراغ عوارض ذاتی بحث کنیم، این جمله راست میگید اینه، اما حق مطلب اینه تو منطق، تو منطق بالعکس است، تو منطق
استفاده نشد.
حالا ببینید، حالا عبارت شو تا آخر ببینید،
ملاکه ما شد برهان دیگه، بعد این عرض ذاتی هست یا نیست؟ اگه
بود
وقت این
جاهل حالا عرض ذاتی لا حالا برید ببینیدش باشه، خب منم حالا دارم مدعا رو میگم، حالا کار میخوام، حالا کار میخوام، باشه کار میخوام ازتون، نمیخوام که همشه بگید. پس نتیجه شد که اینا دارن رو عرض ذاتی کار میکنن،
نتیجه این
اجازه بدید باشه، اگر اون چیزی که تونسته ما به اختلاف ما رو با اون مجرد اصطلاح و موازعه یا درست کنه برهان پذیر بودن مسئله است، منطقیین که اینو قبول کردیم دیگه، اول توضیح دادیم گفتیم ما بر اختلاف ما با اونا اینه که ما برهان رو قبول داریم، اونا رفتن سر مجرد اصطلاح و موازعه و باید و نباید. اگه ما اینو از بیرون آوردیم و بعدش هم ایشون نشون میده به ما که اختلاف منطقیین با غیر منطقیین رو کلمه قلمبه عرض یه عرض ذاتی همونیه که شما گفتید ما بر اختلاف ماست با اونا، نه ما بیرون نشونتون دادیم اختلافمون رو برهانه. ایشون میگه منطقیین اختلافه رو خواستن با کلمه عرض ذاتی بیان کنن، پس برهان مسئله آیه اسکوری چیه؟ عرض ذاتیه. حالا سوال، حالا ما جلسه آینده باید اینو تحقیق کنیم، باید برید منطق رو ببینید اینجا رو بحث عرض ذاتی شروط مقدمات برهان، بریم ببینیم که منطقیین از ذاتی چی معنا کردن، عرض ذاتی رو چی معنا کردن، چجوری از عرض ذاتی سیر کردن که بعد نتیجهش اثبات یک برهان برای قبول موضوع علم شد. پس ما خلاصه عرائض ما تو این جلسه ای شد، ما اومدیم اول نشون دادیم، دارم خلاصه میکنم یک دو سه کنیم، نشون دادیم که اصولیین دو سبک ورود در علم در بحث موضوع داریم، یه سبک اینه که ما بیایم موضوع رو قبول بکنیم بعد بیایم بحث بکنیم از آثار و خواص و احکامش و تو چه علمی داریم تو چه علمی نداریم، چه جوری عرض ذاتی رو تعریف بکنیم که همه مباحث علم شامل بشه این موضوع، چه جوری تعریف نکنیم که خراب بشه، واسطه فل عروض بگیریم یو خصفی حد الموضوع بگیریم، اونو بگیریم چند تا میره بیرون، اینو بگیریم چند تا میاد داخل، ضرب و تقسیم اینطوری بحث کردن یه سبک ورود بود. گفتیم اصولین مشهور این کارو کردن. حالا ببین ایزاهو ببین، ایزا یه کتاب فارسی روون که نشون داده که این بحث چجوری پیش اصولین تطور پیدا کرده. خب این راست یه سبک دیگه این بود که نخه سبکی بود که منطقین و فلاسفه اومدن جلو، جای طباطبای در حاشیه اسفارش گفت که این بحث لیسه مفتنی ان علی مجرد الاصطلاح و الموازعه بل مما یوجبه البحث البرهانی. خب پس ما موضوعمون برهان میخواد، تا برهان گفتیم لذا نتیجه گرفتیم که مالا برهانفی لا موضوع علی، چیزی هم که برهان پذیر نیست موضوع نداره، چیزی که برهان موضوع درش پیاده نمیشه موضوع نداره، چون موضوع تابع برهانشه بعد برهانش پیاده بشه. خب بعد گفتیم اومدیم جلوتر گفتیم که حالا این برهانه چیه، قدم اول گفتیم برهان میخواد، قدم دوم گفتیم این برهانه چیه، از کجا اومدن جلو، گفتیم آقای متعهد نشونمون داده، گفت ما اینجا فهمیدیم اختلاف اون اصولیین با این منطقیین و فلاسفه رو قبول اینه که آیا موضوع بحث اصطلاحی و موازعی است یا برهانی. ما گفتیم برهانی است. آقای مطهری نشون میده که اون جمله احوال و آثار عامه، موضوع یعنی آنچه که ما از احوال و آثارش میخوایم بحث بکنیم، این چیزی نیست که منطقیین دنبالشن. منطقیین اینو با یه چیزی گفتنه که اون چیزه قرار ما رو از اون اصطلاح و موازعی ها جدا کنه. اون چیه که ما رو از اونا جدا میکنه؟ ما اثبات نشون دادیم برهانه. آقای مطهری گفت چیه؟ کلمه عرض ذاتی. حالا باید تحقیق کنیم ببینیم این عرض ذاتیه چیست. قدم اول، چجوری میتونه دلیل بر موضوع علم باشه؟ عرض ذاتی چیست؟ چجوری میتونه دلیل بر موضوع علم باشه؟ حالا گفتم آدرس باب برهان المنطق، شروط و مقدمات برهان. تو شروط و مقدمات برهان یکی از شروطش اینه که انتکون المقدمات مناسبتن للنتائج و معنا مناسبتها للنتائج کونها ذاتیتن اولیتن لموضوعاتها علا ما سیاتی من معنا الذاتی و الاولی لأن الغریب لا يفید اليقین لعدم العلت الطبیعیه بینهما. قال الشیخ بو علی در شفا ان الغریب لا يكون عللن فلا يكون مبادئ البرهان عللن فلا يكون مبادئ البرهان عللن للنتیجه. بعد ما سیعتی فصل 10-11 ذاتی و اولی رو توضیح داده، فصل 9 شروط و مقدمات برهان، فصل 10 فی معنی ذاتی، فصل 11 فی معنی اولی. یه مراجعه به یه قسمت منطق بکنید. اما استدعا دارم قبل از مراجعه به یه قسمت منطق اون آدرس که از آقای مطهری دادم بخونید. آقایون آقای مطهری فرقش با این آقایون نویسنده ها تو اینه که مفهوم رو توضیح میده. الان اینجا الفاظ نیاورده، قریب و ذاتی چی؟ قریب و ذاتی چی؟ گفت که گاهی آثار مال خودشن گاهی مال خودش نیستن، نیستن یعنی قریب. مفاهیم رو درست یاد میده. اول اون آدرس که از اصول فلسفه جلد 2 مقاله 6 پاورقی دادم یه مطالعه ای بفرمایید، 3-4 صفحه است، فارسی هم است، روونه. بعدش هم یه مراجعه به المنطق بکنید ان شاء الله فردا ادامهش بدیم. مثلا الله علیه محمد و آل محمد.
شرایط رو با هم بحث کردیم. فقط یه دست کلی گرفتیم. استفاده گفتیم.